بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، باز یکی از کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: لا يرد القدر، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. و ان الرجل لا يحرم الرزق، و ان الرجل لا يحرم الرزق بالذهب يصيبه، بالذهب يصيبه. در اینجا سه جمله بیان شده. اول اینکه قضا و قدر تنها به وسیله دعا ممکن است برطرف بشه. حتما مراد قضا حتمی و قدر حتمی نیست، مراد قضا و قدر غیر حتمی معلقه. دوم اینکه تنها چیزی که باعث زیادی عمر انسان می شود نیکوکاری است. سومین جمله هم این است که انسان محروم از رزق می شه گاهی به واسطه دسترسی به طلا. یعنی چه؟ محروم از رزق می شود به خاطر طلایی که در دسترس او قرار می گیرد. این جمله آخر ممکن است اشاره به این باشد: انسان وقتی که سرمایه های باداورده گیرش میاد، طبعا تنبل می شی. او را دعوت به تنبلی و نرفتن دنبال کار می کنی و همین باعث محرومیت از رزق بیشتر میشه. یواش یواش عادت میکنه به تنبلی و بتالت، سرمایه باداورده رو هم میخورد، تمام میشود، بعد میماند و بدبختی میماند و فرق داره. این جمله اخیر ممکنه اشاره به این باشه. به هر حال هر کدام از این سه جمله مطلب فراوان داره. چند جمله درباره همون مسئله دعا صحبت کنیم. لا يرد القضا، اینجا داره لا يرد القدر، در بعضی از روایات گویا لا يرد القضا داره، الا الدعا. تنها دعا است که سرنوشت های افراد رو تغییر میده. ما دعا رو به عنوان یه مسئله ساده بهش نگاه میکنیم، در حالی که دعا خودش یک کلاس مهم تربیت بشر است. دعا اگر درست انجام بشه خیلی در تربیت نفوس انسانی مؤثره. و از جهات مختلف این اثر هست. این که در احادیث این همه اهمیت به دعا داده شده است، قرآن میگه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اصلا اگر دعا نداشتید شما، خداوند اعتنایی به شما نمی کرد. یا تعبیرات دیگری که در باره دعا آمده است: الدعا مخ العباده
ریشه عبادت دعاست. همه اینها به خاطر تأثیر فراوانی است که دعا داره. دعا آثار زیادی داره از نظر تربیتی، حال من دارم بهش نگاه میکنم. اولین اثری که داره این است انسان رو متوجه خدا میکنه و ما میدانیم ذکر الله مفتاح کل خیره. ذکر الله مایه اطمینان قلوب است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله از نمازم بالاتره. ولا ذکر الله اکبر. اصلا فلسفه نماز ذکر الله. جالب این است که در آیات قرآن یه جا میگوید اقم الصلاة لذکری، یه جا هم میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز و وفا دار به یاد من باش. یه جا میگه نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. از این دعایه بخواهیم جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم، چی نتیجه میگیریم؟ این از ذکر الله ینها عن الفحشاء والمنکر. یاد خدا جلو گناهو میگیره. هرچه انسان به یاد خدا باشه از گناه دورتره. همیشه گناهان در مواقع غفلت از خداست، بیخبری از خداست، دوری از خداست. وقتی انسان غافل از خدا میشه آلوده گناه میشه. لا یشرب الشارب حین یشرب و هو مؤمن. شرابخوار در حال شراب خوردن ایمان به خدا نداره، همون ذکر الله نداره، نه اینکه غافل میشه، غافل از خدا. بنابراین توجه به خدا که مفتاح کل خیر است، که نهی از فحشا و منکر می کند، که حاجبی میان انسان و گناه است، این توجه به خدا یک وسیله مهمش دعاست. یه اثر تربیتی، کسی که دعا زیاد کنه توجه به خدا زیاد داره و طبعاً گناه کمتر می کنه. دومین اثر تربیتی که دعا دارد این است که شخصی که دعا می کنه می دونه اگر می خواهد اون کسی که ازش تقاضا می کند دعای او رو اجابت کنه، باید کاری بکنه که او ازش راضی بشه. راضی بشه یعنی من شمشیر به روی کسی بکشم و بعد هم تقاضا و خواهش ازش کنم؟ نه، به کسی علیاذ بالله فحاشی کنم و در این حال تقاضا کنم ازش به من کمک کن. با عصیان که کمک نمیشه. لابد اگر میخواهی بهت کمک کنه باید جلب رضای او رو کنی. خود این علاقه به دعا سبب میشه که انسان در مسیر جلب رضای خدا قرار بگیره. چرا؟ چون میدونه تا جلب رضای او نکند او هم کمک نخواهد کرد. این دوم بود. سومین راه تربیتی دعا، اثر تربیتی دعا، اینه که دعا شرایط داره. به ما گفتن هر دعایی مستجاب نمیشه. ساده ترین شرط استجابت دعا این است که غذای حلال بخوری. کسی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کد ارید و احب ان یستجاب دعایی، احب ان یستجاب دعایی، دلم میخواد دعا مستجاب بشه. فرمود طب معکلک، غذا تو پاک کن. ولا تدخل فی بطنک الحرام، حرام نخور. ببینی چقدر اثر میکنی. من میخوام دعا کنم دعا مستجاب بشی، میرم سراغ اولین شرط. یکی از اولین شرایطش عبارت است از مسئله پاکی قضا، حلال بودن زندگی، پاک بودن زندگی. و چقدر پاک بودن محیط زندگی از حقوق ناس باعث پاکی انسان و جامعه میشه. باز یکی از شرایط هشتگانه ای که علی علیه السلام برای دعا ذکر کرده، ما هم در تفسیر نمونه نوشتیم و هم در کتاب انگیزه پیدایش مذهب، مذاهب، انگیزه پیدایش مذاهب، اون حدیث که دارای شرایط هشتگانه است برای اجابت دعا مطالعه میکنید. یکی از هشت شرط این که امر به معروف و نهی از منکر اگر نکنید دعاتون مستجاب نمیشه. شما ترک امر به معروف و نهی از منکر کردید، میخواهید دعایتون مستجاب بشه. فرمود کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نکنن اشرار بر سر اونها مسلط میشن. اخیارشون دعا میکنن، دعا اخیار هم مستجاب نمیشه. چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر ترک شد. من در همینجا به اصطلاح پرانتزی باز کنم درباره امر به معروف و نهی از منکر. بعضی از دستندرکاران اداره همین شهر آمدن در جلسه ای و گفتن خلاصه به داد قم برسید که گروه های هستن، گروهی کار میکنن. معلوم میشه توطئه است. همیشه اگر دید در یه جامعه یه فساد فردی واقع شد زیاد ازش نترسید، بعده یه قتل. اما ای دیدید پشت سر این قتل یه گروهه بترسید. اگر علیاذ بالله یه تجاوزی در مورد ناموس واقع شد، یه فرد بیبند و باری بود و تجاوز فردی بود، بسیار بد شدی اما وحشتناک نیست. اما اگر دید متصل به یه گروهه بترسید. و الان اینهایی که آگاهی دارن و اطلاع دارن میگن گروهی دارن در قم کار میکنن، باندهایی هستن و میخوان چهره شهر رو در هم بریزن. وقتی قم کار میکنن جاهای دیگر مطمئن باشید بیشتر، ولی اینجا روش عنایت داره. و چقدر دردناکه که بیان در قلب جهان تشیع نفوذ و رخنه کنند. یکی از بهترین راه ها در این گونه مسائل همون بسیج نیروهای مردمی است. مردم وقتی وارد میدان بشن هیچ عوارضی نداره. دولت وقتی سختگیری بکنه این ور اون ور حقوق بشر و حقوق بشر مش نق میزنن، ولی مردم وقتی وارد صحنه شدن با مردم که نمیش چیزی گفت. بسیج مردمی برای امر به معروف و نهی از منکر، همین برنامه ای که خب اخیراً هم به صورت یه برنامه منظم داره در میاد. گروه هایی تشکیل شدن که یک نمونه عمده و مهمش در قم هست، برای اینکه به صورت سازمان یافته مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو در دو مرحله، نسخ و برخورد به اصطلاح محکمتر، در دو مرحله پیاده کنن. مادامی که با نسخ و پند و اندرز می شود مقدمه، نشد برخورد قاطعانه تر کنن. و رهبر بزرگوار انقلاب هم روی این مسئله
تأکید داشته، سرمایه گذاری کرده. مسئله ایست که همیشه اسلام در دل خود داشته، چه بهتر این که در شرایط فعلی که دشمن میخواهد واقعا از طریق تشکیل باندها اون تهاجم عجیب خودشو شروع کنه ادامه بده، این وظیفه است که واقعا ما هم به صورت متمرکز و سازمان یافته به مبارزه بریم. نکند خدایی نکرده، حالا من بعضی چیزهایی که نقل کردم در اون جلسه نمیتونم اینجا خدمت شما نقل کنم، واقعا اگر این مسائل تکرار بشه و توسعه پیدا کنه، فاجعه است، فاجعه است. بنابراین مسئله امر به معروف و نهی از منکر آقایون خیلی بهش اهمیت بدن. از روحانیین بیشتر از دیگران انتظار میره بی تفاوت از کنار صحنه های گناه نگذاریم. دعوا لازم نیست، این آقایونی که دست دارن دست اندر کارن اجازه بدید من عرض کنم. نقل کردن از صد مورد که نهی از منکر کردند و در مورد زنان بدحجاب و بی کم حجاب و بدحجاب و مفاسد دیگر، 95 موردش با نصیحت قبول کرد، 5 مورد بوده نکردن. از اون 5 مورد 3 موردش بوده است بی اعتنا گذاشتن، 2 مورد درگیر شدن اعتراض کردن، به شما چه مربوطه، داد و فریاد را انداخت. از 100 مورد 95 مورد پذیرفتن، 3 مورد بی اعتنایی کردن، 2 مورد مقاومت کردن. بس بدانید مؤثره، نگیم آقا گوش نمیدن. اون 2 مورد خبر دادن به اون تشکیلات دیگری که در اینجا آباد برخورد قاطعانه کنه، آمدن سراغشون. بله اون 2 مورد آمدن هستن. بهانه نکنیم بگیم آقا نمیشه، درگیری میشه، چنین میشه، چنان میشه. درگیری هم شد، هستن کسانی که مسئول این کارن. بالاخره این مسئله در قم بشه و من اجازه بدید عقیدم این است که خورده به این گونه تشکیلات آقایون نزدیکتر بشن و بتونید دقت کنید برای ماه مبارک رمضان که در پیش است و به مناطق دیگر میرید، هسته های همین ناصحین و آمرین به معروف و ناهین عن المنکر رو در جاهای دیگه هم تشکیل بدید. یعنی در مقابل این کار یه بسیج مردمی لازمه. همش زور دولت در این جاها فایده نداره، از کدوم اونا یه عوارضی داره، این عوارض نداره. حالا موانعی هست، مشکلاتی هست، چیزهای خونسا کنه، اینا رو نمیشه بهانه قرار داد. ما باید وظیفه‌مون انجام بدیم، بریم جلو. بعدن جاهای دیگه هم که مشکلاتی هست اونها رو هم تذکر بدیم. علا کل حال میخواهید دعایتون مستجاب بشه؟ من به معلوم نم ویلا اشرار وسطتون مسلط بشه. اشرار کیا هستن؟ اوباشن، امریکاست، دشمنان اسلام و اسرائیل هم. اشرار بر سر شما مسلط میشن، اخیار و زهادتون هم دعا کنن، دعاشون مستجاب نمیشه. بر صورت فرمود لا یرد القدر، یا در بعضی از روایات ظاهرن لا یرد القدر الا دعا، دعا میتواند مشکلات بزرگ رو حل کنه، دعا میتواند مایه سعادت بشه. معلوم شد دعای چیز ساده نیست که بگم اللهم ارزقنی خیر الدنیا والآخره، اصرف عنی شر الدنیا والآخره، با یه جمله کوتاهی تمام خیر دنیا و آخرت جذب، تمام شر دنیا و آخرت دفع. اینطور نیست. دعا یک مکتبه که اگر به این مکتب عمل بشه ان شاء الله الرحمن خداوند الطاف و عنایات شامل حال ما خواهد شد. روایت در جلد 74 بهار صفحه 166. اینجا به ذهب لیحرم الرزق به ذهب یسیبو ای به ذنب باشه که میگن در بعضی از نسخه اون که دیگه معنیش خیلی واضحه. من فکر میکنم به ذهب نتوانستن یه تفسیر درستش پیدا کنن. ماها معمولا وقتی یه عبارت نتونستیم خوب تفسیر کنیم میگیم حتما غلطه، اولین احتمالی که میدیم غلط بودنه و زحمت به خودمون خیلی نمیدیم، در حالی که معنی داره. اون معنی که من ذکر کردم ظاهرا معنی بدی برای روایت نیست. خب اجازه بفرمایید برگردیم به بحثمون، بحث فقهیمون. در بحث فقهی داشتیم نتیجه گیری میکردیم که از این مسئله پرقوغا یواش یواش رد بشیم، ولی خب هنوز یکی دو روز دیگه باز این مسئله کار داره. در نتیجه گیری اولین نتیجه که ما گرفتیم این است که مسئله معانقه و نمیدونم ملامسه و تقبیل و اینها روایت خاصی نداره. ما این عمومات تعذیر هرچه در باره تعذیر در گناهان گفتیم در اینجا هم میگیم، این ازش گذشتیم، بحث نداره. عرض میکنم امروز میرسه. و اما نکته دوم این بود که خب اون مسئله، حالا که ما رسیدیم به اینجا، مسئله تحت لحاف واحد رو هم حلش کنیم، چون تمام روایات خوندیم الان درش هستیم، ولی این که در تحریر الوسیله میاد این مسئله بعدها، مسئله هفت تحت عنوان احکام الحد فی اللوات، حد لواتو که ذکر میکنن مسئله هفت، المجتمعان تحت لحاف واحد میگن در تحریر الوسیله، ولی ظاهرش فقط دو رجله. المجتمعان از زیلش هم استفاده میشه، ضمیرهایی که برمیگرده ظاهرش این است که رجله، به تناسب بحث چیزم هست لوات. بله، ولی اون مسئله هفت و مسئله هشت، ما الان هستیم در این مسئله، تمام روایاتش هم خوندیم، بحثاش هم کردیم، همینجا باید مسئله رو حل کنیم، رد بشیم، دوباره اونجا میرسیم، تجدید مطلع و تجدید طوائف روایات و دو مرتبه از نو بحث نکنیم. ولذا ما اینجا چون روایات خوندیم، بحث در مجتمعان تحت لحاف واحد، مذکران باشن مؤنثان باشن، مذکر و مؤنث باشه فرق نمیکنه. در اینجا چه بگیم؟ گفتیم که این سه طایفه روایت، طایفه اولاش که ادعا میکنن معرضون انهاست، از نظر عمل کسی بهش فتوا نداده، کلام جواهر رو هم عنقریب الان من نقل میکنم براتون، و چون معرضون انهاست باید بذاریم طایفه اولا رو کنار. باقی میماند طایفه ثانیه و ثالثه، یعنی 99 ضربه و 30 ضربه، جمع بین هما کنیم بگیم تعذیر در این جاها جاری میشود، و این تعذیر هم حد اکثرش 99 و حد اقلش 30 ضربه شلاقه. چرا؟ طایفه اولا رو گذاشتیم کنار چون معمولاً به ها نیست، و طایفه دوم و سوم رو جمع کردیم و یه همچیز کنیم. اگر اینو قبول کنید، اجازه بدید من یاد کنم، اگر اینو قبول کنید این جمع رو، بسیار. اگرم گفتید آقا این جمع دلچسب ما نیست، برای اینکه طایفه سوم حدیثش ضعیفه، بنابراین فقط طایفه دوم رو باید بگیریم عمل کنیم و رو 99 بیستیم. اونم ممکن است کسی بگه، بگه اشکالی نداره، اگر تحت لحاف واحد بودن دو مذکر دو مؤنث یا یک مذکر مؤنث، حالا با شرایطی که میاد مجرد باشن نباشن، چه باشه، شبهه زنا باشه نباشه، اون شرایط چی بعد اجمالا دو نفر غیر از دو همسر تحت لحاف واحد بگیم 99 ضربه میزنیم، نه کمتر نه بیشتر. خب اینم با اون جمع میسازه، چون اون جمع حد اکثر داشت حد اقل داشت، این فقط حد اکثر چسبیده. فعلا هازا از نظر فتوا ما میتوانیم روی این مسئله بیستیم. البته اینها همه در صورتی است که ما طایفه اولا رو حمل نکنیم بر ثبوت زنا، که من سابقا اشاره کردم، حالا اینجا میخوام مفصلتر صحبت کنم. طایفه اولا رو حمل بر طریق اثبات زنا نکنیم. اما اگر گفتیم طایفه اولا داره راه اثبات زنا رو میگه، میگه راه اثباتش این است که مجرده این تحت لحاف واحد باشه. از جمله کسانی که این احتمال داده مرحوم علامه مجلسیه، صاحب جواهر کلام علامه مجلسی رو نقل کرد. کجا؟ نه اینجا، در بحث طرق ثبوت زنا، اون بحث که بعدم میاد، صفحه 300 جواهر جلد 41 صفحه 300، در اونجا کلام مجلسی رو نقل کرده. ظاهرا کلام مجلسی در حاشیه تهذیب شیخ، کتاب تهذیب شیخ در اخبار علامه مجلسی حاشیه داره، در حواشی علامه مجلسی بر تهذیب اونجاست، ولی من از جواهر نقل میکنم عبارت علامه مجلسی رو در صفحه 300 جواهر. ببینید علامه مجلسی با صراحت وارد این بحث شده، میگه و الازهر فی الجمع بین الاخبار، بین همین سه طایفه که ما گفتیم، مع قطع نظر عن الشهره. مع قطع نظر عن الشهره، چرا میگه مع قطع نظر عن الشهره؟ مجلسی متوجه بوده که طایفه اولا مشهور اعراض کردن، مشهور ازش اعراض کردن، میگه اگر اعراض مشهور رو معیار قرار ندید، مع قطع نظر عن الشهره، ان یؤخذ بالاخبار دالت علی تمام الحد، اخذ کنیم به اخباری که داله بر تمام حده. کدام اخبار داله بر تمام حد بود؟ طایفه اولا که میگفت ستا، میگفت هازا حد و زنا، اصلا اسم زنا روش میذاش. به ان یقال، خیلی لطیف بیان کرده مرحوم علامه مجلسی، به ان یقال لا یشترط فی ثبوت الجلد المعاینه کلمیل فی المکحله، در جلد معتبر نیست معاینه، همین تحت لحاف واحد این طریق برای اثبات. اونی که معاینه درش لازمه رجمه نه جلد. و ان یقال لا یشترط فی ثبوت الجلد المعاینه کلمیل فی المکحله و تهمل الاخبار و دالت و علازالک، حمل میکنیم اخباری که دال علازالک، زالک اشاره به چیه؟ کلمیل فلمکحلا و معاینه، اونا حمل میکنیم الاشتراط ایف رجم، الاشتراط ایف رجم، اون در رجم معتبره. کما هو ظاهر من اکثرها، کما هو ظاهر من اکثرها، یعنی اکثر روایات معاینه و المیل فی المکحله اکثرش در رجم. این کلمه اکثر در نظر مبارکتون باشه تا من الان روی صحبت کنم. خب پس این اخبار هم کردیم بر طریق ثبوت زنا. بله میگن اگر محسنه بود باز صد ضرب شلاق، بله اینجا از رجم تخفیف پیدا میکنه به صد ضرب شلاق، برای اینکه طریق ثبوتش ضعیفه، به خاطر ضعیف بودن طریق ثبوت از رجم آمدیم به صد ضرب شلاق ولو محسن و محسن هم باشه. بله. و اما اخبار نقیصه، این آخر کلام مجلسیه، و اما اخبار نقیصه، اخبار نقیصه چی بود؟ 99 تا بود. فتهمل علی التقیه، یا اخبار 30 تا یا 99 تا تهمل علی التقیه. چرا؟ چون از عامه نقل شد، اونا میگن حد تعذیر باید جاری کرد، جمیع عامه معتقد به حد تعذیرن، این دوتا رو هم بر تقیه میکنیم، اون یکی رو عمل میکنیم. فقط علامه مجلسی تو ذهنش این بوده یه شهرتی مزاحم ما، این همون چیزیست که صاحب جواهر روش حالا مانور میداد و همچی سرمایه گذاری میکنه. حالا در اینجا اون نکته ای گفتم، نظر مبارکتون باشه، اکثر اخبار، یه وسائل به من بدید، اکثر اخبار مراد اخبار باب 12 است. باب 12 از ابواب حد زنا، اکثر اخبار معاینه مشاهده المیل فی المکله معاینه تل ادخال و الاخراج، این تعبیرات که داره اینا همش مال رجمه، جز یه دونه روایتش و اون یه دونه روایت هم مشکوکه. حالا میگم روایت 11 باب 12، بقیه شو نمیخونم چون بعدم میخونیم در باب خودش انشاءالله. بقیه میگه رجم معاینه میخواد، میل فی المکله چه، فقط یه دونه روایته، آخرین روایت باب 12 است، حدیث 11 باب 12 میگه چی؟ میگه محمد ابن قیس، سند حدیث محل بحث، محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجلدو، یرجمو نیستا، لا یجلدو رجلون ولم رأه حتی یشهد علیهما اربعت شهود علل ایلاج والاخراج، چهار شاهد بیان معاینه ادعا کنن، لا یجلد. تنها یه دونه روایت مزاحم جمعه، ولی این روایت، روایت کی بود؟ محمد ابن قیس بود. از کی؟ از ابی جعفر باقر علیه السلام. از کی؟ از امیر المؤمنین. همین روایت محمد ابن قیس در حدیث 2 آمده، 2 همین با اونجا عوضش لا یرجم داره. میخونم حدیث 2 همین باب، این 11 بود خوندم، 2 رو میخونم. عن عاصب بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یرجم رجل ولا امرأه، اونجا لا یجلد بود رجل ولا امرأه، اینجا لا یرجم، حتی یشهد علیه اربعت و شهود علل ایلاج والاخراج، این همون عبارت بی کم و زیاد. اونو صدوق نقل کرده، اینو کلیلی، حدیث 11 مال صدوق بود، حدیث 2 مال کلیلی کافیه. علیه بود اینجا، علیه اونجا، علیه ما بود اینجا، علیه هست. خب ولا بقیهش مثل هم. حالا شما واقعا احتمال میدید این دو تا حدیث بوده، محمد ابن قیس دو بار این حدیث نقل کرده، یه بار لا یرجمو یه بار لا یجلدو، بسیار بعیده، ظاهرش این از هر دوی حدیث، یا باید مال کلینی رو بگیریم یا مال صدوق. اذا دار الان بین کلینی و صدوق کدام یکی از این دوتا از بد هستن؟ ضبطشون کلینی معروف این است که کلینی از بده، حقایی که تعارض بشه بین نسخ او و نسخ دیگران، نسخ کلینی رو ترجیح میدهند. پس اگر ترجیح بدی، گفتی روایت محمد ابن قیس، یه روایت بیشتر نی، راویش هم عاصم ابن حمیده، هر دو روایت هم نبی جعفر بن الباقره، کلام هم کلام علی علیه السلام، عبارت هم عبارت این همه، اگر یه ذره ازادار الان بین هما، خب ترجیح میدهیم نسخه کافی و کلینی را. سلم نه مردد شدی، میشه یه حدیث مجمل که آیا نسخه یرجمه یا یجلده. پس این یه دونه حدیث هم نمیتونه دیگه مزاحمت با ما بکنه، به ابهام اجمال کشیده شو. قدر مسلم این است در جاهایی که رجم است معاینه است، جاهای دیگر نه. تا اینجا جمع مرحوم مجلسی را آمدیم، خلاصه خورده تکمیلم کرد. ولیکن این حرف حرف خوبیه، 15 روایت داریم، روایات که صریح مخالف عامه است، ولی یه مشکل بزرگی کار ما داره، همون مشکلی است که صاحب جواهر میگه. صاحب جواهر وقتی این کلام رو نقل میکنه در ذیلش میگه این چیزی است که کسی قائل بهش نیست، این خلاف مطالبی است که اصحاب ما اینجا و در باب شهادت گفتن. در شهادت گفتن باید مشاهده باشه یا لااقل علم، در اینجا هم گفتن مشاهده باشه. شما میایید چیزی که کل اتفاق است بین الاصحاب، راهش میکنی به خاطر این روایات، نمیشه. یعتبر فی شهاده شهود، زیر لحاف بودن که دلیل نیست، دلیل نمیشه. وقت چرقم شما میخواید این حرف رو بزنید؟ فعلا هازا ما نمیتوانیم به روایات در اینجا عمل کنیم. چرا؟ چون خلاف شهرت یا اجماعی است که اصحاب ما در باب شهادت و در باب مخصوصا حدود زنا و امثال زادک دارن، میگن تا معاینه و مشاهده در کار نباشد نمیشود کار کرد. فعلا هازا چه کار کنیم؟ صاحب جواهر میگه دو راه دارید، در همون صفحه 300 ها دو راه دارید. یه راهش این است که حدیث 100 تا رو بگیرید، منتها بگید تعذیر این، ما یه جا هم تعذیر 100 تایی داریم، بگید این تعذیر، تعذیر 100 تایی، اسمش حد نمیشه گذاشت. ایشون میگه استثناء شده، تعذیر همه جا دون حده، این یه دونه تنظیم مساوی حده، تصریح میکنی به این. یه راه داری، یه راه هم بگید اصلا ما به ستایی عمل نمی کنیم چون معمول به اصحاب ما نیست، بیزاریمش کنار، بریم سراغ 99، بریم سراغ 99. نتیجه بگیرم جنبندی که بحث به یه جا برسه و رهاش کنیم برای شنبه انشاءالله. نتیجه این شد ما نمی توانیم به این روایات 100 تا بالاخره عمل کنیم. راه حمل خوبی مجلسی پیشنهاد کرده، ما هم سابقا احتمالش رو می دادیم، بعدن کلام مجلسی رو پیدا کردیم، ولی علی کل حال این راه راهی است که با مذاق اصحاب در اینجا در باب شهادت نمی سازه. پس نتیجه این شد باید رها کنیم، باز هم بریم سراغ 99 تا تحت الحاف واحد، 99 تا میشه. حالا شرایطش چیه؟ انشاءالله شرایطش رو شنبه ادامه خواهیم داد.